قناری، نویسنده نور السوسی، خورشید درست به بالای سر رسیده و گرمای هوا داغ و سوزنده بود. در وسط یک پارک روی نیمکتی چوبی نشسته بود، مانند غریبه‌ای که در فرودگاه گم شده است. خطوط کف دستش را می شمرد، گویی برای اولین بار است که آنها را می بیند. همچون کسی به نظر می رسید که تازه از خواب بیدار شده و سعی دارد محیط اطراف را درک کند. با عصبانیت پارک را کاوید. به تماشای دسته ای از پرندگان پرداخت، اما خیلی زود علاقه‌اش به تماشای آنها را از دست داد، چرا که نمی توانست بفهمد از کدام گونه اند. به بچه نگاه کرد که برای تحت تأثیر قرار دادن مادرش مثل یک فوتبالیست معروف توپ را دریب می کرد. لبخند زد، چون قبلا هم خودش در این موقعیت بوده، دیدن چنین صحنه‌ای برایش آشنا می نمود. عادت داشت به مادر التماس کند تا او را همراه با خود بیرون ببرد. حتی سعی کرده بود اشیاء سنگین را بردارد تا به مادر نشان دهد به اندازه کافی بزرگ شده تا تدارکات سازمان ملل را که او و برادرش قسان به خانه می آورند را حمل کند. مادر به پشت سرش نگاه می کرد و لبخند می زد. لبخندی که چین و چروک های حاصل از درد و رنج که بر صورتش نقش بسته بودند را کم می کرد. در آخرین تلاش با ناامیدی لباس مادر را چنگ زده بود. می خوام باهات بیام. در حالی که جلوی گریش را می گرفت اصرار می کرد. منم مثل قسان می خوام باهات بیام. قسان در دفاع از برادر کوچکترش گفت. مامان، اینقدر بزرگ شده که چیزی برداره. دیروز از 3 تا صندلی 2 تاشو اون برداشت. مادرش پاسخ داد. باشه، شاید دفعه دیگه بتونی بیای. امروز خونه بمون. همانطور که شاهد رفتن آنها بود، 2 قطره اشک از چشمانش چکید. بعد تصمیم گرفت بیرون از خانه منتظر بماند و سعی کرد خودش را متقاعد کند که این کار درستی است که انجام می‌دهد. بالاخره یک نفر باید در خانه بماند. قول مادرش به او امید داده و حمایت قسان او را دلگرم ساخته بود. سرانجام برادر بزرگش او را باور کرده بود. نزدیک ظهر مادرش با یک کیسه آرد سفید که علامتهای آبی رویش بود به خانه بازگشت. قسان با غرور پشت سر مادر می آمد و 2 کیسه پلاستیکی که محتویاتش برای 2 هفته آنها کافی بود را به دنبال خود می کشید. او به سوی آنها دوید و با حرکت سر به برادرش علامت داد که اجازه دهد 2 کیسه را بردارد. با این حال قسان فقط 1 را به او داد، آنکه سبکتر بود. نمی خواست برادرش در اولین آزمون حمل کیسه ها شکست بخورد. کیسه را اول با دست چپ، سپس دست راست و دوباره با دست چپ گرفت. وقتی دستانش خسته شدند، به سختی کیسه را بغل کرد. نمی‌خواست کیسه را رها کند. می‌خواست برادرش را روسفید کند. مادر ایستاد. از دور به او خیره شده بود و حالات چهره و حرکات او را بررسی می‌کرد. در برابر ناامیدی او، آنها حالتهای عجیب و غریبی بودند که آشنا به نظر می رسیدند و او نتوانست آنها را در ذهن خود جای دهد. چشمانش به هیچ پلک زدنی روی پسرش ثابت مانده بودند. دخترک در حالی که با پسر حلقهی در میانی پارک تشکیل می داد، در پارک گشتی زد. با خود فکر کرد بررسی عمیق پسر از 3 بعد به همه تصوراتش کمک خواهد کرد. اما شکست خورد. همانطور که در مقابل او ایستاده بود، کودکی که در مقابل مادر مغرورش بازی می کرد، جلوی او دوید تا با مهارت‌های فوتبالیش به او پوز دهد. دختر سرش را تکان داد. در موقعیتی آشنا قرار گرفته بود، آنقدر که با آن احساس آشنایی و نزدیکی می کرد. او فرزندی کوچک در خانه بیروح و سردشان بود که سعی می کرد مادرش را خوشحال کرده و به او التماس می کرد بماند. حس سردی و تنهایی او را فرا گرفته بود. دلخوشی او عروسک ها و خرس های عروسکی بسیاری بودند که در تختش داشت. عروسک ها امید او و دنیایش بودند. مادرش باید خانه را ترک می کرد تا بتواند نزدیک سپید دم بازگردد. خورشید بالا آمده و گرمای هوا طاقت پرسا بود. پسر سرش را به نیمکت تکیه داد. نگاهی به ساعتش انداخت و چشمانش را بست تا آنها را از گرمای کشنده رها سازد. آب دهانش را جمع کرد و در تلاش برای مبارزه با موج نابهنگام تشنگی آن را قورت داد. زمانی که تصمیم گرفت درباره موضوعی خوشایند فکر کند، موهای طلایی دختر نظرش را جلب کرد. قدش کوتاه بود و یونیفرم ارتش او را قد کوتاه‌تر نشان می‌داد. زیباییش را نمی‌توانست انکار کند. دختر را که در پارک می‌چرخید تماشا کرد. با خودش گفت شاید اهل بودونیاست. حواسش از دختر پرت شد. صدای ترافیک و جمعیت دوروبرش بر افکار او هجوم بردند. این صداها خاطرات را دوباره در ذهنش زنده کردند. او با برادرش به سوی تانکر آب سازمان امداد و کار ملل متحد در فلسطین می دوید تا آب بیاورد. چند روزی بود که کمپ آب تازه نداشت. دو گالون را پر کرده، آنها را برداشته و روی شانه هایشان گذاشتند و در راه برگشت تا خانه در کنار کمپ تلو تلو می خوردند. هر وقت صدای یک پرنده را می شنید، گالون را زمین گذاشته و می خواست آن را دنبال کند. هر وقت مادر در خانه نبود، این کار سرگرمی مورد علاقهشان بود. قسطان فریاد زد.
اون یه قناریه. من اونو اول دیدم. اگه اینجا وایسی میتونم برم برات بگیرمش.
قناری به طرف بوته های اطراف در نزدیکی شهرک های یهودی نشین پرواز کرد. تنها یک گلوله شلیک شد و قناری و برادرش برای همیشه در برابر چشمان او خاموش شدند. دختر او را نگاه می کرد که چطور با چشمان بسته روی نیمکت طوری آرام گرفته که گویا نگران هیچ کس نیست. از این متعجب بود که در میان این سر و صدا و شلوغی او به چه فکر می کند؟ فکر می کرد شاید قرار ملاقات دارد. برای فرار از آفتاب سوزان تصمیم گرفت یک بار دیگر در پارک اطراف او چرخی بزند. در حالی که برق ستاره دیوید که از گردن پسر آویزان بود می درخشید، بار دیگر نگاهی به پسر انداخت. دختر رویش را برگرداند و به سختی چشمانش را بست تا آنها را از این کوری لحظه ای که او را شگفت زده می کرد خلاص کند. حس کرد مغزش از گرما دارد بخار می شود و در حال دیوانه شدن است. آرزو کرد او منتظرش بوده باشد و تنها زمانی که احساس ناامیدی کرد چیزی در درونش به حس علاقه او این حالت خیال و توهم را داد. او به سرعت به سوی درختی در آن نزدیکی دوید تا خودش را از هوای گر گرفته اطرافش حفظ کند. تصمیم گرفت درباره چیز جدیدی فکر کند. چهرهش حواس او را پرت می کرد. پسر در چهرهش چیزهایی داشت که او به دنبال آنها بود. هرچند نمی دانست دقیقا مجذوب چه چیزی شده است. حس می کرد باید به سراغش برود تا دنیای او را صاحب شود. خورشید درست به وسط آسمان رسیده بود. گرمای هوا تحمل ناپذیر بود. عرقی که از پیشانی به گیرگاهش می رسید از سرانگشتانش پایین می چکید. دست چپش را بالا برد تا عرقش را پاک کند. از بخت خوش پسر بالاخره آن مادر و پسر رفته و سربازهای بیشتری برای وقت نهار در آن مکان عمومی دور هم جمع شدند. تا الان همه چیز طبق برنامه پیش رفته است. کمربند داشت خفهش می کرد و دستانش عرق کرده بود. از سر رویش عرق می ریخت. اما پسر باید تمرکز کرده و با دقت تماشا می کرد. دستانش را خشک کرد. عرق از پیشانیش پاک کرد و به ساعتی که در جیب راستش بود نگاهی انداخت. خودش را مرتب کرده و آن را محکم کرد. گویی به یک بار زمستان فرا رسیده است. دوباره زمان را چک کرد. حدود 1:10 بعد از ظهر بود. دختر چشمانش را باز کرد و او را دید که ایستاده است. ناگهان تصمیم گرفت وارد عمل شده و برود با او حرف بزند. آخرین شانسش بود، چون جرأت کافی نداشت، آدم‌های زیادی را از دست داده بود. او فکر کرد، اما این بار قرار نیست شانسش را از دست بدهد. به سوی پسر رفت. همین که پسر سرش را بالا آورد تا دوباره برای آخرین بار اطراف پارک را بررسی کند، بزرگترین ترسش در مقابلش به واقعیت تبدیل شد. دختر موبلوند قد کوتاه با چکمه های ارتشی خاک گرفته و تفنگی که با تسمه به پشتش آویزان شده و موی دم اسبیش که گویی پشت سرش می رخصد داشت به سرعت از لابلای جدول ها به سمت او می آمد. در حالی که بیش از پیش عرق کرده و از تعجب سست و بی حرکت شده بود ایستاد. به سختی توانست دستانش را به داخل جیبش برد و ماشه اسلحه را بگیرد. دختر از گرما بی حال شده بود. پسر حرکتی کرد و دختر آرامشش را به دست آورد. بالاخره 2 متر آن طرفتر در مقابل او قرار داشت. دختر ایستاد تا با پشت دست چپ عرق پیشانیش را پاک کند. یک قطره عرق از گونه چپ روی گردنش غلت خورد. پسر به خود لرزید. قطره عرق از پیشانی دختر پایین چکید. دختر نگاه گذرایی کرد. خورشید بالای سر بود. هوا سوزنده بود. ستاره دیوید دور گردن پسر، کت زمستانیش، نگاه عربگونه‌اش، حس می کرد گیج شده بود. همه این چیزها یک معنی داشت. چطور قبلا نفهمیده بود؟ تفنگ M16 خود را بیرون کشید. انگشتش را در حلقه ماشه گره زد و لوله تفنگ را روی پیشانی پسر گذاشت. بابی سیم یک پیام هشدار فرستاد تا به بقیه سربازهای اسرائیلی خبر دهد، و همچنان که بی حرکت ایستاده بود شرشر عرق می ریخت. چشم در چشم یکدیگر شدند. ترس و ناامیدی بر آنجا حاکم شده بود. انگشت دختر روی ماشه بود. انگشت پسر هم روی ماشه بود. مرگ هر دوی آنها را به جایی ناشناخته برد. خاک دامنگیر. نویسنده سارا علی. برای پدرم. به چشمهای خیسش نگاه کردم. چیزی در شرف وقوع بود. لبخند زدم. مردی که همواره جایگاه پدریش برایم ارزشمند بوده دوباره بازگشته است. او دیگر شبیه آن مرد غریبه که 3 سال پیش نیست. غریبه ای که آن موقع هیچ شناختی از روحیاتش نداشتم. او دیگر آن مرد حواس پرتی نیست که تمام طول روز به در و دیوار خانه خیره می شد و وقتی یکی از اعضای خانواده صدایش می زد با بیمیلی فقط سر تکان می داد. او آنجا بود. جسمن حضور داشت و به نظر می رسید داشت به پوز دادن من از نمره بالایی که گرفته ام گوش می داد. یک زنگ تلفن و یک تکه کاغذ که مؤسسه‌ای ترکیه‌ای فرستاده بود پدرم را دوباره به ما برگرداند. دوباره به چشمهایش زل زدم. این بار با دقت بیشتری به او نگریستم چون به شک افتاده بودم که نکند در نگاه اول اشتباه کرده ام. وقتی خوشحالی مطلق را در چشمان پدرم دیدم لبخند دوباره به چشمهایم بازگشت. حالا که سالگرد روز وطن را گرامی داشته ایم به مردمی افتخار می کنیم که در سال 1976 برای وطنشان ایستادگی کردند. در این سال بود که اسرائیل اعلام کرد هزاران هکتار از سرزمین فلسطینیان مصادره خواهد شد. در جریان برگزاری تظاهرات در اعتراض به این تصمیم اسرائیل 6 نفر کشته شدند. حالا 6 مارس دوباره خاطره وطن را زنده کرده است. خاطره همان زمین پدری. 2 هفته قبل طی یک تماس تلفنی به ما اعلام شد که پدرم برای طرح بازسازی حمایتی ترکیه انتخاب شده است. در این طرح به کشاورزانی که طی حمله خصمانه اسرائیل در سال 2008 مزارع خود را از دست داده اند کمک می شود تا دوباره باغهایشان را بازسازی کنند. طی این پروژه تمام وسایل و تجهیزات مورد نیاز از قبیل حصار، اره برقی، نهال، بذر و شبکه آبیاری در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. پدرم هیچ اقدامی برای دریافت غرامت باغ از دست رفته‌اش نکرده بود. چطور می توانست به ازای زمین پول دریافت کند؟ برخلاف تمام برنامه‌های خیریه دیگر در این طرح هیچ پولی به کشاورزان پرداخت نمی‌شد و این پروژه به آنها کمک می‌کرد تا دوباره زندگی خود را بسازند. اگرچه پدرم در یک خانواده کشاورز متولد شده بود، اما راه آنها را ادامه نداده بود. او در رشته علوم اقتصادی و سیاسی در مصر تحصیل کرده و بیشتر جوانیش را در قامت یک روزنامه نگار گذرانده بود. او بیشتر به عنوان یک ستون نویس برای روزنامه های کویتی مقالات اقتصادی و سیاسی می نوشت. هرچند وقتی به غزه بازگشت باید از باغ کوچکی که پدر بزرگم سالها قبل برایش باقی گذاشته بود نگهداری می کرد. انجام این کار برایش سخت نبود. رفته رفته کشاورزی در باغ به جای اینکه فقط یک شغل باشد تبدیل به علاقه قلبی شد. این یکی از معدود چیزهای مهم در زندگی پدرم بود. روزها با آن مشغول می شد. آنجا در حقیقت بهشتی روی زمین بود. طی حمله 23 روزه اسرائیل به غزه دائما خبرهایی به گوشمان می رسید که بلدوزرهای اسرائیلی باغ ما را تخریب کرده اند. به ما گفته بودند که هزاران درخت نابود شده است. می گفتند درخت های عمویم از بین رفته است. می گفتند از درخت های ما هم دیگر چیزی باقی نمانده. می گفتند منطقه شرقه یعنی تمام باغ‌های شرقی غزه نابود شده است. اما اینها شایعه ای بیش نبود. شاید هم پدرم می خواست به خود اینگونه تلقین کند. همه ما امیدوار بودیم باغمان سالم و دست نخورده باقی مانده باشد. دوست داشتیم اینطور فکر کنیم که شاید درختان بقیه قطع شده باشد، اما زیتون‌های زیبا و بی‌نظیر ما هیچ آسیبی ندیده است. درختانی که برای پدر من تنها چیزهایی بودند که به آنها مباهات می‌کرد. کسانی به طور مکرر او را سرزنش می‌کردند که اهل غزه نیست. کسانی می‌گفتند او با بی‌خیالی سرزمین طلای سیاه را، جایی که فکر می‌کردند او هر روز در دریاچه‌های نفت کویت شنا می‌کرد، برای زندگی در اینجا رها کرده. پدرم کاملاً خلاف آن به قضیه نگاه می‌کرد. او معتقد بود اینجا سرزمین الزیت المقدس، یعنی روغن مقدس است. آسمان غزه دوباره آبی شده بود. وضعیت دوباره عادی شده بود. حداقل اخبار اعلام می کرد که اوضاع عادی است. پدرم آنجا رفت. رفت تا باغش را بازرسی کند. او امیدوار بود زیتونهایش از این تجاوز مصون مانده باشند و با همین امید به آنجا رفت. او امیدوار بود یک نقطه سفید در قلب راننده بلدوزر وجود داشته باشد که باعث شده نتواند در مقابل زیبایی باغمان مقاومت کند. او به ندای درونی قلبش گوش داده که به او می گفته این باغ را نابود نکند. او به وجدان آن مرد امیدوار بود و با همین امید به آنجا رفت. او امیدش را به خدا سپرد و به آنجا رفت. بعدها برادرم که پدر را همراهی می کرد تعریف کرد در تمام مسیر تنها چیزی که می دیدند باغ‌های ویران شده با بلدوزر و درخت‌های خشکیده بود. اینقدر درخت از ریشه در آورده بودند که ساکنین آنجا برای سالها نیازی به هیزم نداشتند. برادرم تعریف کرد وقتی پدرم گریه بقیه را دید خودش هم شروع به گریستن کرد. هرچه جلوتر می رفتند با دیدن درخت های واژگون احساس ضعف و شکست بیشتری می کردند. باز هم پیش رفتند تا بالاخره به بهشت رسیدند. منظره باغ ما را حیرت زده نکرد، چون درختان ما هم از این قاعده مستثنا نشده بود. درختان ما هم نابود شده بود. ناراحتی با احساس نپذیرفتن این واقعه همراه شده بود. ایمان پدرم از هم گسسته بود. جهان دیگر جلوه‌ای نداشت. یکی از درخت‌هایمان که بعدها تمام همسایه‌ها درباره‌اش صحبت می‌کردند، هنوز وسط باغ ریشه در خاک داشت. درست یک هفته قبل از تجاوز پدرم به برادرش گفته بود که این درخت زیادی کج شده و باید خیلی زود از شرش راحت شوند. می‌خواستند آن را قطع کنند. اما حالا به شکلی طنزآمیز این درخت تنها درختی بود که از دست ارتش اسرائیل جان سالم به در برده بود. نمی‌دانم این درخت خیلی خوش‌شانس بود یا بی اهمیت. به هر حال هنوز وسط باغ جا خوش کرده بود. بعدها پسر عموهایم برای عوض کردن روحیه پدر ماجرای درخت را وسیله تفریح قرار دادند. آنها می گفتند، یعنی سربازا چطور فهمیدن تو می خواهی این درخت را قطع کنی و اونا تصمیم گرفتن قطعش نکنن؟ همه می خندیدند، اما پدر سکوت می کرد. باغ و درختان زیتونش چیز خنده‌داری نبود که بخواهند به آن بخندند. بعد از اینکه آن روز پدر و برادرم به خانه بازگشتند، برادرم هر چه را دیده بود برای ما تعریف کرد. تمام درختان از بن کنده شده بودند. او مرتب می گفت درخت ها رو ریشه کن کردن. پدرم در اتاقش گریه می کرد. از چند هفته قبل که پدر از باغش بازگشت، فقط یک برنامه در شبانه روز داشت. صبحا نماز و قرآن می خواند و شبها می گریست. صحبت درباره باغ و خانه ها و به طور کلی هر نوع ضرر مادی که در اثر حمله اسرائیل وارد شده است، نوعی خودخواهی بود و دیگران با بی تفاوتی از کنار آن می گذشتند. وقتی مردم می میرند، تو نمی توانی درباره خانه زیبایت که با خاک یکسان شده صحبت کنی. وقتی که مردم دست و پاهای خود را از دست می دهند و ادامه زندگیشان را با معلولیت سپری می کنند، نمی توانی درباره ماشین لوکسی صحبت کنی که همچون نگینی در خیابانهای محله معمولیتان می درخشید، اما حالا آهن پاره بیش نیست. وقتی مادری در حال دفن بچه‌اش است، در حالی که حتی فرصت خداحافظی هم پیدا نکرده اند، نمی توانی درباره باغ و درخت‌های سرنگون شده صحبت کنی. آنها حرف می زنند و گریه می کنند و فریاد می کشند و تو هم فقط گوش می دهی. وقتی هم یاد فلاکت بی اهمیت و ناچیز خودت می افتی، بی صدا قصه می خوری. به نظر می رسید این موضوع بر درد و رنج پدر می افزاید. چند وقت قبل رفتم تا آمار دقیق درختان قطع شده را از پدر بپرسم، تعداد و سنشان را. اینا را میخوای چی کار؟ نکنه میخوای برای یکی از اون مؤسسه‌های خیریه درخواست بفرستی؟ مؤسسه‌هایی که به جای اینکه کمک کنن مردم دوباره درختاشون رو بکارن، میخوان به اونا یه ذره پول و یه گونی آرد بدن. میخوای همین کارو کنی؟ ما به اونا هیچ نیازی نداریم. هفته قبل با نماینده پروژه بازسازی صحبت کردم. گفت قراره به همین زودی یا کارگر و کشاورز بفرستن تا کارشون رو شروع کنن. تو هنوزم میخوای به مؤسسه خیریه عریضه بفرستی؟ نه بابا، من فقط میخوام یه چیزی تو وبلاگم بنویسم. وبلاگ اون چیه دیگه؟
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بکراسه، حتی تو گل و ماسه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
زیباترین جای دنیا اونجاییه که آفتاب مهربونی بی امون میتابه و همه بی قید و شرط دوستت دارن. همون جایی که پر از صدای شور و هیجان و امیده، اونجایی که هواش پر از صدای لبخنده و میشه در اون آرامش رو نفس کشید، همون جایی که صدای عشق جاریه، صدای زندگی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلامی سرشار از حس خوب زندگی تقدیم می کنم به شما خانواده های خوب و نازنین ایرانی. امروز هم در برنامه صدای زندگی میزبان یکی دیگر از خانواده‌های پرشور و مهربان و موفق ایرانی هستیم. خانواده آقای جلیل‌پور، خیلی خوش اومدین. سلام به شما. خواهش میکنم که پدر خانواده خودتون رو معرفی بفرمایین.
کامران جلیل‌پور هستم، تهران به دنیا اومدم.
متولد چه سالی؟
1349.
بفرمایید از تحصیلاتتون، از شغلتون.
من دیپلم صنایع اتومبیل دارم.
بله.
فوق دیپلم اتومکانیک و لیسانس مکانیک از دانشگاه اصفهان.
بله، بسیار عالی. در حال حاضر مشغول به چه کاری هستی؟
کار در واقع پیمانکاری هستم.
خیلی ممنونم از شما. میریم به سراغ مادر خانواده. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید برای شنونده هامون.
افسانه شیخ میری هستم، متولد 7 آبان 48، دانش آموخته دانشگاه تهران جامعه شناسی و بعدها البته 30 سال بعد باز ادامه تحصیل دادم.
آفرین.
و کارشناسی ارشد ادبیات.
درود بر شما. بفرمایید که متولد کدام شهرین؟
من اهل جنوبم و یکی از کوچکترین شهرهای جنوب به نام هفتپه و یه سری چیزایی دست نوشته هایی هم دارم که حالا انشالله بهش رسیدیم میخونم.
انشالله حتما در یک فرصتی در این برنامه خواهیم پرداخت به آنچه که شما قراره که درباره شهرتون به ما و شنوندگان عزیزمون بگید. و به من بفرمایید آقای جلیل‌پور که چه سالی و چطور با خانم آشنا شدیم؟
خانم در